بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله احد. 1. در پایان هر عمل، تجربه و عمری، آنچه که باقی میماند و توشه آخرت است، شناخت نوینی از انسان نسبت به خیشتن است. پس آنچه که میماند، معرفت انسان از خیشتن است که همان وجود است. وجود نور معرفت نفس است. 2. آدمی در دیگران است که خود را می شناسد به میزانی که در روابطش از بلهوسی ها و اراده اماره خود می گذرد. 3. انسان با تقوا و از خود گذشته هرگز احساس و ادعای ایثار نسبت به دیگران ندارد، زیرا به خود برتر و الهی خود می رسد که عزیزتر و مقتدرتر و متکی به خودتر است. ولی انسان بلهوس در هر رابطه ای احساس و ادعای ایثار و طلبکاری دارد، زیرا در خودپرستی هایش پوچتر و بی خودتر و نابودتر می شود. 4. خودیت و منیت هر کسی هسته مرکزی دیالکتیک بود و نبوده است. با آنکه از این من خود به کلی فنا شد، از این دیالکتیک و تضاد و تردید رهیده است و به هویت احدی حق وجود پیوسته است. 5. هسته مرکزی تناقضات و تضادها و تردیدها و تذبذبهای اندیشه و روان بشری منیت اوست، یعنی آن حسی که در هر کسی القای خودیت می کند و او را منحصر به فرد خودش می سازد و کانون اراده اوست. اراده‌ای که در ذاتش با خودش در تناقض و تضاد است. ولذا پیروی از چنین اراده‌ای جز بتالت و گمگشتگی و نابودی عاقبتی به بار نمی آورد. 6. من آدمی همان من الهی خدا در دوره قبل از خلقت عالم است که گنجی نهان بود، یعنی بودی نبود. چیزی که بود ولی عیان و آشکار و معلوم نبود که چیست. وجود محض بود، نه ماهیت. هستی بود، نه چیستی. 7. پس من هر انسانی جوهره و گوهری آفرینش و ظهور اوست تا چیستی و ماهیتش عیان گردد، زیرا بود نبود همان چیستی هستی است و خداوند برای این آفرینش و خلق جدید انسان اخلاق و آداب و راه و روشی به نام دینش را به واسطه انبیای خود برای مردمان فرستاده است که همان اخلاق الله است در کار خلقت جهان، تا انسان با این اخلاق خودش را بیافریند و آشکار سازد که چیست. همانطور که خداوند در کار آفرینش جهان خود را آشکار و معرفی کرد و در جریان از خود گذشتگی، و انسان هم به میزانی که از این خود و من عدمی خود می گذرد آشکار و معرفی می شود. 8. ممکن است گفته شود که همین بدن و صورت و کمالات آدمی همان چیستی آشکار شده اوست. ولی چنین نیست. همانطور که همین حیات و هیکل آدمی به سوی مرگ و نیستی می رود که معنای آشکار بوده نبوده است. همانطور که همه صفات و افعال آدمی هم هر کدامشان مظهری از معنای بود و نبوده است، زیرا هر صفت و عملی در آدمی دارای ماهیت ازدادی است و لذا بودش منجر به نبودش می شود و شرش موجب نابودی خیرش می شود، همانطور که زندگیش به مرگ می انجامد. این بوده نبود ماهیت و محتوای کلیه افکار و باورها و صفات و خلق و خوی و اعمال بشری است و لذا انسان در جهان یک وجود عدمی است، مگر اینکه هسته مرکزی این بوده نبودش را منهدم کند، یعنی من خود را. و این کاری است که علی علیه السلام ادعایش را کرده است که جهانی 70,000 بار برتر از جهان خدا را آفریده است، که در حقیقت همان ظهور علی است پس از انهدام منیت خودش. 9. خداوند آن من ازلی خودش را به همه آدمیان اعطا نموده است تا آنها همچون او دست به کار خلقت خیش شوند که خلقت منحصر به فرد خودشان است و این همان ذات خلافت انسان بر جای خداست، یعنی آن سر و نقطه خلافت اللهی آدم همان من و منیت اوست در بشر و این سر بود و نبود است که آن را در کلمه الله به تفصیل شرح داده ایم که کلمه الله در به حضور بود نبود است، به طوری که احدیت و یگانگی آن در جمال احدی حق رخ می نماید. 10. من هر کسی بود نبود اوست، وجودی که جز قحطی وجود و نابودگی را به او نمی چشاند و در حقیقت همان عدم وجود او را به او خاطر نشان می کند و از هستی همان قدر به او می بخشد که در یابد که نیست تا کاری کند و اقدام به خلق خیشتن نماید که هستی الهی یابد. 11. این بوده نبود که هویت ذاتی هر انسانی در عالم خاک است، همان حضور خیر و شر یا پاکی و ناپاکی در جان اوست که نهاده در خلقت خاکی اوست که منشأ بروز بهشت و جهنم است، که بچه بودی جان کانون احساس وجود و بینیازی و عزت و تقوا و شجاعت و سخاوت و محبت و امنیت و کبریایی جان است، ولی وجه نبودی جان کانون احساس نابودی و حراس و نیاز و ناپاکی و فسق و دریوزگی و ستمگری و ستمبری است و نیز دروغ و ریاکاری، زیرا آدمی تلاش می کند این وجه وجودش را پنهان داشته و بلکه وارونه معرفی کند. این وجه نبودی جان قلمرو به رسوخ و سلطه شیطان است و ظلمت. 12. اکثر مردمان بچه بودی جان خود را به خدمت بچه نبودی جان می گیرند و به پایش قربانی می کنند و برای جبران بچه نبودی جان بچه بودی آن را سلطگر و کذاب و زورگو می سازند. ستمگری و ستمبری حاصل چنین رابطه ای از این دو بچه است. 13. ولی اندکی از مردمان یعنی اهل ایمان بچه نبودی جان را به خدمت بچه بودی آن می گیرند و آن را تحت نظارت و تربیت و ولایت بچه بودی جان قرار می دهند، یعنی عدمیت جان را تحت ولایت وجود قرار می دهند و این زمینه خلق انسانی و آفرینش قرآنی است که بر همان اخلاق الهی استوار است، همان اخلاقی که موجب خلقت جهان هستی شده است. تخلقو به اخلاق الله، یعنی همین که با اخلاق خدا خودتان را خلق کنید و این معنای تحت لفظی حدیث است. 14. پس من هر کسی دو بچه دارد، بچه بودی و بچه نبودی، که بچه بودی آن همان بچه الهی است و آفریننده جهان است و بچه نبودی آن بچه هویی است که برخواسته از همان گنج نهان ازل در قبل از آفرینش جهان است. پس من بشری کانون هو الله است و لذا می فرماید قل هو الله احد، یعنی بگو که هو و الله یکی است، زیرا هر دو خداست و یک خداست، خدای قبل و بعد آفرینش، خدای نهان و عیان. حال بهتر در میابیم این سخن رسول خدا را که خداوند جهان هستی را بر قل هو الله احد آفریده است و از آنجا که کل جهان هستی به قصد خلق آدم آفریده شده است، پس این گوهری هو اللهی در ذات ذرات و کرات و همه موجودات در زمین و آسمان ها حضور دارد. جهان را برای انسان آفریدم و انسان را برای خودم. حدیث قدسی. چون همه چیزها انسانی است، پس بر قل هو الله احد قرار دارد که جمال آن انسان کامل است که فرمود ای علی تو مصداق سوره توحیدی. 15. در حقیقت خداوند انسان را جامع وجود و عدم آفریده است تا به قدرت وجه الهی خودش وجه هویی یا عدمی را بیافریند. آفرینش جدید، خلق جدید، خلق قرآنی انسان به دست و اراده خودش، و جهان هستی کارگاه و مواد اولیه این آفرینش عرفانی است. 16. پس وحدت هو و الله در آدمی که همان وحدت بود و نبود است، اساس وحدت وجود و توحید است که این وحدتی عددی نیست، این عین یگانگی است، این همانی. 17. در این واقعه کافر کسی است که بود خود را می پرستد و نبودش را انکار می کند. مشرک کسی است که بین بود و نبودش به معامله و تجارت می پردازد و این دو را در صفات مخلوط می کند. منافق کسی است که بودش را انکار می کند و در نبودش ساقط می شود. مؤمن کسی است که نبودش را تحت فرمان امر بودش در می آورد و مخلص و موحد کسی است که بودش را عین نبودش می یابد و اهل قل هو الله و احد می شود. ولی انسان کامل کسی است که در پرتو بودش نبود خود را به خلق جدید می آورد و خلاق می شود و خود و جهانی برتر می آفریند و او مظهر الله اکبر است، یعنی کبریایی مطلق خداوند از وجود او رخ می نماید و معرفی می شود، که این واقعه در غایت خودشناسی عرفانی و عرفان عملی ممکن می گردد که وجود شناسی و عدم شناسی آستانه این واقعه است که عرفان هواللهی می باشد. 18. وقتی از من یا خود در انسان سخن میگوییم، سخن از نفس در لفظ قرآنی است که این من یا خود هسته مرکزی آن است، همچون مرکزیت یک دایره. این من در انسان جاهل و ظلمت زده از وجه الهی، همین جهان کثرت اشیا و طبیعت موجودات بیرونی است که خود او هم یکی از آنهاست، و اما از بچه هویی همان قلمرو چیستی ها و ماهیات و صفات است که باز برخواسته از همان عالم وجود موجودات بیرونی است. پس هو و الله برای هر انسانی امر واحدی است، هستی و چیستی یا نیستی. این چیستی همان نیستی یا خوی نهفته در ذات هستی یا الله هست که برای جاهلان به صورت صفات ظلمانی دریافت می شود و برای عارفان هم جمال نوری خدا رخ می نماید. 19. پس جهان هستی برون همان ظهور آن نقطه من الهی است که در انسان به عنوان خلیفه‌اش نهفته است، که بایستی شناخته شود تا ظاهر و باطن یکی شود و درک و شهود این حقیقت که انسان جهان صغیر است و عالم هستی بیرون هم انسان کبیر است به لحاظ کمیت، ولی به لحاظ کیفیت جای این صغیر و کبیر عوض می شود. این نقطه من الهی همان نقطه تحت بای بسم الله است که علی علیه السلام مظهر آن معرفی شده است به عنوان مظهر و اسوه انسان کامل، که کل جهان هستی متمرکز و متحسن در این نقطه، یعنی امام مبین می باشد به قول قرآن. 20. و این نقطه همان قلب است که خانه خدا، منظر خدا و یا محضر او نامیده شده است، که دو وجه دارد، هو و الله، باطن و ظاهر، وجود و عدم، غیب و شهود، جوهر و ماهیت، هستی و چیستی. اینها انواع بیانهای این دو وجه می باشد که اکثر این وجوه در قرآن کریم نیز آمده است و اصلاً قلب آدمی محل نزول قرآن است که کتاب خلقت می باشد و تا قلب قرآنی نشود نه عرفانی حاصل می آید و نه خلق جدید عرفانی، و قلب مؤمن محل نزول آن است در درجات، و مؤمن امام است و کسانی که تحت بلایت او قرار دارند. 21. و آن وجهی از دل یا من که هستی حق را به عرصه ظهور و شهود می کشاند مطلع نامیده شده است به قولی از رسول اکرم صلی الله، به شرط آن که دل منظر خدا و محل نزول قرآن شده باشد، که این مطلع افق طلوع جمال حق است، ولی آن بچه از دل که روی به خوی ازلی حق در عرصه غیب و باطن عدمی حق دارد، احدیت مطلق و نوری حق را بر عارف و در دلش نشانه می رود که طبق همان قول رسول خدا حد نامیده شده است، که این حد ازلی و خویی در وجه دیگر دل موجب پیدایش حدود وجود در عالم موجودات است که هر چیزی را محدود و محصور به حدی می سازد و از هر چیزی یک چیز واحد می آفریند که از منظر درک عرفانی این حد است که هر شیئی مطلع الهی و محل تجلی جمالش می شود و در بی نهایت تجلی از بی نهایت موجوداتش که آیاتش هستند. پس وچه بودی دل همان مطلع دل و وچه الهی آن است، در حالی که وچه نبودی دل همان حد ازلی دل و وچه هویی آن می باشد که در هر مرحله این همان است در توحید نظر حق در دل عارف. این حقیقت را در مقاله معرفت شناسی قرآنی قلم خدا به تصویر کشیدیم. این کتاب حاضر بیان تفصیلی از قلم خدا می باشد، پس مطالعه آن مقاله کوچک ضروری است. 22. اصلا دل آدمی کانون درک بوده نبوده است. احساسات قلبی انسان جمله ماهیت بوده نبودی دارند که در شدیدترین احساسات که عشق نامیده می شود، این ماهیت بوده نبودی شدیدتر و محسوستر درک می شود. 23. دل کانون توجه و نظر خدا به انسان و نیز کانون توجه انسان به خداست در صورت جهانی که پیش روی اوست، و این توجه هرچه شدیدتر باشد به سمت معنای عشق می رود و عشق خوانده می شود که بوده نبودی ترین توجهات است از هر دو سوی خدا و خلق. همانطور که انسان در عشق به کسی همانقدر که معشوق را می خواهد نمی خواهد و به عکس نیست، و این برخواسته از دیالکتیک استعلایی و تعاملی بود و نبود یا ظاهر و باطن و یا حد و مطلع است. 24. حد و خو و باطن وجود از طریق فکر و ذکر و تأویل و قانون علیت درک می شود، همانطور که مطلع و ظاهر وجود از طریق حواس پنجگانه دریافت و شهود می شود که به میزانی که از پشتوانه عرفان هویی تعبیری برخوردار است به لقای الهی و درک الله در جهان می رسد، و در چنین هماهنگی بین ظاهر و باطن و تعبیل و تعین است که قل هو الله و احد رخ می دهد که ظاهر و باطن و اول و آخر و وجود و عدم یکی است. 25. پس این نقطه دل یا منی که از آن سخن می گوییم دارای دو بچه است که یکی احساس محض است و دیگری اندیشه علیتی و تعبیلی، که یکی حس است و دیگر فکر، یکی فکر است و دیگری ذکر، یکی روی به اولویت دارد و دیگری روی به آخریت، یکی غیبگراست و دیگری عینگرا، یعنی حد و احدیت است و دیگر قلم رو به حدود و کسرت، یکی فناجوست و دیگری بقادوست. 26. باطن عالم موجودات وادی عدم است، ظلماتی که چیستی ها را آشکار و ماهیات را تعریف می کند که قلمرو فکر و ذکر و تعبیل و علیت است که به خوی محض می رسد، که ازلیت عدمی است که بودن محض است بی هیچ چیستی و صورت و حس، و این احدیت مطلق است که منشأ حد هر چیزی در عالم موجودات و محسوسات است، حدی که خود بی حد است زیرا فناست، علت العلل حدود عالم بقاست، بقایی که به سوی فنا می رود، همه از او ایم و برای او و به سوی او می رویم. 27. بوده نبود نابترین بیانگر معانی و احساسات و موجودات است. این دوگانگی و دیالکتیک و وحدت ازداد شاه کلید درک هر چیزی در عوامل معانی و احساسات و حواس است. به واسطه ی همین شاه کلید است که منطق علیت به حرکت در می آید و انسان را به خوی ازل می رساند که وادی فنا است. و نیز حواس پنجگانه به گردش می آید و رنگ ها و بوها و صور و اصوات و لمس ها را در طیفی بی نهایت قابل دریافت می کند تا معنای درک شده ای نابود نشود، معنای جدیدی حاصل نمی شود و تا حس دریافت شده ای نابود نگردد، حس جدیدی ممکن نمی شود و نیز احساس جدیدی و فکر جدیدی. 28. هر یک از این دو وجه وجود با معانی و صور و حقایقی که از آن برشمردیم دارای اراده ایست که من انسانی را می سازد. زیرا این من به یک لحاظ چیزی جز اراده نیست. اراده ای دارای دو معنا و سمتی متضاد، بودی و نبودی، خواهنده و نخواهنده، اثبات کننده و نفی کننده، لایی و الهی، هویی و الهی. و انسان به میزانی که به قدرت عرفان نفس این دو اراده را در خود می‌یابد و مسئولیت هر دو را می‌پذیرد، بر وادی خلقت انسانی خود وارد می‌شود و تن و جان به حق می‌سپارد و ولایت مهری و قهری او را پذیرا می‌شود و از لا تا الله را تعیین می‌کند. 29. پس آدمی را نقطه‌ای ازلی ابدی به نام دل است که حس من و فردیت را به صاحبش القا می کند و او را موجودی منفک و مستقل از کل جهان و جهانیان می سازد و بر او حد وجود می زند که این حد در درون لا متناهیش می سازد و از برون محدود به موجودیت جسمانیش می سازد و از جهان بی انتها منفکش می نماید و به هلاکتش می اندازد، زیرا این حد برونی موجب مرگ است. 3. دل یا من و خود حد وجود حق بر انسان است و در انسان است. مطلع این حد و ظاهرش همین جمال و جسمانیت اوست و باطنش همان هویت ازلی عدمی حق است که نور مطلق است. نور مطلقی که چون ظلمت است هرچه نزدیک آمدستی دور شد. ظلمتن در مطلق خود نور شد و نور نیز در مطلقش عین ظلمت است. 31. دل آدمی و منیت او تازیانه وجود حق بر عدم است و این است معنای بود نبود در آدمی. ولذا دل زخمی از وجود بر عدم است که هم وجود را خاطر نشان می کند و هم عدم را. زخمی که چرک می کند و می گندد و ایجاد حیات می کند و از این حیات متعفن به تدریج جمال حق رخ می نماید. به یاد آورید که شما را از لخته خون آفریدیم و سپس صورت بخشیدیم. قرآن. 32. هر که در باطن به حد وجود که عدمیت هویی آن است برسد، در ظاهر از حدود وجودش طلوع می کند. این طلوع هو از حدود وجود است که الله است. این طلوع ازل در ابد است. 33. و آدمی تا به یگانگی این بود و نبود ایمان و یقین نکند و این یگانگی را در عمل نیازماید موجود نمی شود. و این همان درک و شهود طلوع هو و ظهور الله است تا بگوید و ببیند و ایمان آورد که هو الله احد. و این جلوس بر مقعد صدق و عدل وجود است. این همان آزمون دل به واسطه خداوند است که صاحبش را لایق پذیرش ولایت حق می سازد. یعنی سر ولایت حق که همان سر وجود است، جز در درک و پذیرش حق بود و نبود ممکن نمی آید. 34. از خود گذشتن که اساس آفرینش است، جز بر اعتماد به نیستی ممکن نمی آید، بدین معنا که نیستی اساس و حق هستی است و هستی برتر است. این همان مکتب اصالت فنا در عرفان اسلامی است. این همان حق هوست که حامل حد وجود است که حد لا متناهی می باشد. بلزا در ظهور هستی شاهد کثرت لامتناهی و بیشمار موجودات و آفاق بی حد جهانیم و در این حال در دل هر ذره‌ای کل کائنات را حاضر می‌یابیم و این معنای حد بی حدی است که جهان هستی مطلع این دیالکتیک کبیر است. 35. اعتماد به نیستی اصل و اساس ایمان و توکل و خدا باوری است که جز در تمرین عملی به این اعتماد حاصل نمی آید. در واقع اعتماد به هستی موجود و عینی اساس کفر است و اعتماد به نیستی هم اساس ایمان است. 36. آفرینش عرفانی حاصل نیستی باوری و نیستی پرستی است و اعتماد به نیستی در جریان عمل و اوامر الهی. ولذا اعمال نیستی باورانه در تاریخ بشری منابع ایمان و معنویت بشری بوده است، مثل ماجرای ذبح اسماعیل به دست پدرش، به رود نیل رفتن بنی اسرائیل به رهبری موسی و واقعه کربلای حسینی و غیره. این همان جهاد فلاح است. 37. هو چیستی و ماهیت الله در جهان هستی است و خداشناسی حاصل سیر و سلوک در وادی هو یا فنا می باشد. پس هو الله همان بوده نبوده است. 38. آدمی در قلم رو به الله که جهان هستی است زیست می کند، ولی حقایق و اسرارش را در جریان رجعت الالهو کشف می کند. چون به سوی سرحد عالم وجود باز می گردد، حدود موجودات را درک می کند و مطلع حق شهود می گردد از حدود موجوداتش. هو سمت عرفانی الله است، همانطور که فنا سمت عرفانی بقاست. این است که علی علیه السلام خود را سلطان و صاحب رجعت می نامد، رجعت به سوی هو. ولذا علی علیه السلام و امام را مظهر هو می خوانند. 39. عدم و نیستی شناسی از مهمترین و لطیفترین و عالیترین علم در قلمرو به حکمت و عرفان و شناخت شناسی الهی است که ما بچی از این علم را در رساله نیستی شناسی شرح نموده ایم. بدون این علم وحدت وجود و درک هویت و ازلیت الهی ممکن نیست، ولذا علم توحید امری بی ریشه خواهد بود. 40. آدمی در حیات جهانی و بودی خیش از دو راه و روش بر وادی نبود و فنای جهان وارد می شود. یکی از راه و روش ایمان و تقوا و عرفان نفس و دیگری از راه و روش کفر و انکار و استکبار است. اولی وادی هو می باشد و دومی وادی هوا، هوای نفس. یکی از طریق عرفان نفس و باطن به سوی ازلیت هویی جهان می رود و دیگری به واسطه کفر و انکار واقعیت جهان و تبدیل آن به هوای نفس راهی جهنم شده و به ابلیس می رسد. 41. هستی شناسی حقیقی و خداشناسی وجودی فقط از طریق سیر در وادی فنا ممکن است ولا غیر. همانطور که اصلاً ماهیت تفکر و اندیشه علیتی هم چیزی جز حرکت به سوی ازلیت و علت العلل نیست، یعنی تأویل که چندین مرتبه و مرحله دارد، فکری، ذکری و شهودی، و این همان سیر در وادی فناست که البته اهل فکر را فقط تا مرحله ای به پیش می برد و مابقی راه با ذکر پیموده می شود و شهود قلبی. در حقیقت سیر تفکر به واسطه به محک زدن هستی به نیستی است که تی می شود و علتها رخ می نماید و مفاهیم کشف و درک می شود. یعنی سیر اندیشه علیتی و خرد توحیدی از دیالکتیک بین بود و نبود می گذرد و تعامل و تحول بود به نبود در سلسله ای لامتناهی تا آستانه عدم که منشأ و سرآغاز ذکر می شود. یعنی آنجا که فکر به پایان و بنبست می رسد، ذکر قلبی شروع می شود تا سرحد نور وجود ازلی که از قلب عدم طلوع می کند، که نور این طلوع در عالم بیرون حدود طبیعت را منور می سازد و مطلع حق رخ می دهد و زمین به نور پروردگارش اشراق می کند. قرآن 42. همانطور که هر چیزی به ضدش شناخته می شود، خیر به شر، ایمان به کفر، تقوا به فسق، سعادت به شقاوت، بود هم به نبود شناخته می شود. 43. دیالکتیک یک لفظ یونانی است که در لغت محض به معنای از میانه دو و یا از برای دو می باشد. یعنی حقیقت از میان و برای تعامل و اتحاد ازداد رخ می نماید. این اصطلاح که شاه کلید حکمت توحیدی یونان باستان و اصحاب الیات است که تا به امروز باقی مانده و در همه علوم به کار می رود، به این دلیل مورد استفاده ما هم قرار گرفته است که مترادفش را در فرهنگ اسلام و حکمت قرآنی نیافته ایم. البته لفظ وحدت ازداد گاه به جای این لفظ به کار می رود، ولی فقط وجهی از آن را شامل است که وحدت وجود نیز مترادف کامل و دقیقی نیست. لفظ بین الامرین از امام علی علیه السلام شاید بیانگر حدودی از معانی دیالکتیک باشد. 44. بدان و دریاب که همه صفات و نسبتها و علتها بوده نبودی هستند، مثل خوب و بد، زمین و زمان، مرگ و زندگی، من و تو، عاشق و معشوق، طبیب و بیمار و امثال هم، و همه این دوها همان هو الله است. این است که می فرماید جهان هستی بر قول هو الله و احد بنا شده است. برای بنده کشف حقیقت این حدیث نبوی از بزرگترین مکاشفات عرفانی بوده است و به مثابه قلب هستی شناسی و معرفت شناسی قرآنی. 45. آنچه که امتحان الهی نامیده می شود قلمرو به درک بوده نبوده است، که آیا آدمی این همانی بود و نبود را فهم و تصدیق می کند یا نه، و بلکه برتری نبود را در قبال وجود موجود، یعنی آیا یگانگی هو و الله را تصدیق می کند یا نه، یعنی حق بلا و شکست و مرگ و فنا را. 46. اگر قیامت محوری ترین حقیقت قرآنی است و اصلا اسلام دین آخر الزمان و قیامت است، این حقیقت همان حق بود و نبود است، زیرا در هر قیامتی همه موجودیت ها به باد می رود و در آخر الزمان همه تلاش ها و ارزش ها باطل می گردد و گاه حتی خود شریعت به محاق امتحان اهل شرع می رود و داستان موسی و خضر یک نمونه کامل تاریخی قرآنی از این امر عظیم است که کل شریعت موسی دچار ابطال می گردد تا حق برتر آن آشکار شود و از نبود شریعت بوده برتری که باطن و خوی شریعت است تحقق یابد. 47. از این منظر کل معارف آثار ما ظهور بوده نبود است و قیامت واژه ها و مفاهیم و ارزش ها. 48. آخر الزمان عرصه ظهور بوده نبود است و خوی الله و باطن امور و موجودات و ارزش ها چنان به ظهور می رسند که بود هر چیزی را نابود می کنند و وجود برتری را به اثبات می رسانند. کل مجموعه آثار ما تبیین حق این واقعه است. 49. امروز کسی که حق بود نبود را در نیابد محکوم به ابطال و انهدام است در ماده و معنای حیات و هستی خود. 50. بود نبود حق ابطال است، حق فناست، حق قیامت است و این ویژه آخر الزمان است که بر حکمت خضروی در قرآن استوار است. 51. بود و نبود خلیفه همدیگرند. به قول علی علیه السلام، آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. به بیانی دیگر، آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. 52. خود کلمه الله بیانگر این بود و نبود است. لا که این معنا و دیالکتیک را در کتاب کلمت الله به تفصیل آشکار ساختیم. 53. رابطه انسان و خدا هم یک رابطه بود نبودی است، زیرا خلیفه یکدیگرند. کاملترین و بارزترین ظهور بود نبود خود انسان است که حامل هو الله است. خدا نیست چون انسان هست. چون انسان از انسانیت خود فنا شود، آنگاه خدا هست و انسان نیست. این همان رابطه هو و الله هست و یگانگی هو الله. 54. رابطه جهان هستی و خدا هم هو الله هست. جهان هستی مظهر الله هست در صفاتش. چون هوی جهان رخ نماید دیگر جهانی نیست. چون جهان تعبیل به هو گردد، رخ یگانه که خدا آشکار می شود و جهان اشیا و کثرت محو می شود. 55. انسان هو است، هوی جهان هستی، و جهان هستی مظهر الله است. جهان در انسان تعبیل می شود و انسان در جهان تعین می یابد. انسان ذات جهان است و جهان هم صفات انسان. پس جهان هستی با انسان همان هو الله است. 56. رابطه ی آدم حوایی نیز هو اللهی است. حوا مظهر هو می باشد و آدم هم مظهر الله، و این رابطه ی بود نبودی است. زن هوی آدم است، یعنی جمال سر آدم است. 57. انسان با تکیه بر علم و دانایی خود می تواند بر جهل خود زیست و عمل کند به امید آن که این جهل به علم آید. این نیز بیان دیگری از بود نبود است و هو الله. 58. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، انسان خداوند را به واسطه جهلش درباره خداوند می شناسد. علم بر جهل معنای دیگری از بود نبود است و نیز جهل حاکم بر علم. 59. هویت انسان از جهل و بر جهل اوست و ماهیتش از علم و بر علم اوست و ماهیتش بر هویتش استوار است، یعنی علمش بر جهل بنا شده است. 60. این قانون ذاتی بود و نبود در همه ارکان و اصول و فروع حیات و هستی بشری جاری است و بایستی این قاعده را مادر همه قوانین عالم دانست. 61. بود و نبود در قلمرو اخلاق و قراردادها و وظایف بشری نیز به جبر یا اختیار جاری است که مهمترین قلمرو آن روابط انسان هاست. یعنی در رابطه و هر عمل و داد و ستدی یکی مظهر بود و دیگری هم نبود است و بدین گونه یکدیگر را کامل نموده و خلیفه یکدیگرند که واضح ترین نمونه‌اش زناشویی است. 62. انسان‌ها در هر موضوعی از رابطه لازم و ملزم یا بود و نبود یکدیگرند. همه انواع وظایف افراد بشری در رابطه با یکدیگر از همین جنس است. 63. هر که حقوق بود و نبود وجود و زندگیش را شناخت و رعایت نمود، به حق وجودش می رسد و یگانگی بود و نبود را می یابد و از فراسوی بود و نبود به خدایش ملحق می شود. 64. هر انسانی در آن واحد حامل روح بود نبود است. چیزهایی هست و چیزهایی نیست. چیزهایی دارد و چیزهایی ندارد. نیازهایش همان نبود اوست که در روابط با دیگران جبران شده و بودی می شود اگر حقوقش را بشناسد و ادا کند. 65. کل روابط آدم ها تعامل بین بود و نبود است، یعنی داشته ها و نداشته های یک دیگر را معامله و معاوضه می کند. مرد مسئول تأمین معیشت است و زن مسئول تأمین عاطفه و نیاز جنسی است. حال اگر هر یک این وظایف را بر اساس نیاز خود بی مکر و توقعات ناحق انجام دهند، از نابودی نجات می‌یابند. 66. هر کسی وجه وجودی خود را در میان رابطه اش با دیگران می‌نهد تا وجه عدمی خود را جبران نموده و وجود بخشد. و همه احکام الهی برای تحقق این نیاز وجودی انسان است، ولی اکثر انسانها وجه عدمی خود را انکار نموده و لذا در رابطه با دیگران همچون خدا تظاهر به بی‌نیازی می کنند و لذا در معامله و مبادله بین بود و نبود مرتکب ظلم و مکر و خیانت می شوند و این اساس کفر است که نه تنها وجه عدمی بشر را وجود نمی بخشد، بلکه وجه وجودیش را نیز به مهلکه نابودی می کشاند و این یعنی جهنم. 67. مرد نه از روی وظیفه و برای یک مبادله برحق بود و نبودی، بلکه با هزار تکبر و منت نان را به خانه می آورد تا به زور وجود اهل خانه را تصاحب نموده تا بدین گونه بچه عدمی خود را وجود بخشد. حالان که عملاً حتی وجه وجودی خود را در روابطش با اهل خانه به نابودی می کشاند و لذا از جهنمی که رای خود در خانه ساخته می گریزد و در بیرون از خانه با اتکا بر شیاطین ایثار دام می گسترد تا وجود دیگران را غارت کند، که باز هم وجود خودش غارت می شود، زیرا در خارج از خانه و محیط کار وظایف و حقوق بود و نبودی جریان ندارد. پس فقط به واسطه ترفندهای ایثارگرانه به دزدی وجود دیگران می پردازد. 68. و یک زن منکر و کافر نیز بر اساس نیاز وجودیش که عدمیت اوست در خانه دارای وظایفی است تا عدمیتش را جبران کند، ولی او نیز در امور عاطفی و تمکین جنسی که وظیفه اصلی اوست کم فروشی و گران فروشی می کند و این انجام وظیفه اش را حربه سلطه بر همسر و فرزندان می سازد تا وجودشان را به سرقت برد، تا بدین گونه عدمیت خود را وجود بخشد که نتیجه وارونه می شود و لذا برای نجات خود از این نابودی به بازار جلوگری ها می رود و دامگه ایثار می گسترد تا از این طریق شاید خودش را از نابودی برهاند. حالان که بچه وجودی خود را نیز از دست می دهد و به تصرف فاسقان در می آید. 69. این است که وظیفه شناسی و انجام وظیفه بیمنت و مکر و سلطه‌گری اساس نجات بشریت از عدم وجود است. پس معرفت بر بود و نبود خیشتن واجب ترین شناخت است تا انسان بتواند به احکام و وظایف الهی خیش صادقانه و بدون مکر و سلطه‌گری تن در دهد. 70. پس بدان که آدمی در روابط با دیگران است که هوی وجودش را که همان عدمیت و نیازها و سر وجود اوست به میان می نهد تا به حق وجودش برسد و هویت یابد و بر اساس ماهیتش خلاق گردد، یعنی الهی شود، یعنی هو و الله در او احد شود اگر صادقانه و تحت شعاع عرفان نفس به احکام الهی تن در دهد و وظایفش را فقط برای نیازهای خودش انجام دهد و ابزار سلطه نسازد و نخواهد که دزدکی وجود یابد، زیرا وجود دزدکی یک عدم دوزخی است. 71. زن و مرد بنیادی ترین نیاز وجود بخش برای یکدیگرند که بچه عدمی خود را در این رابطه جبران می کنند اگر این حقوق را بشناسند و صادقانه وظایف خود را انجام دهند. وگرنه مبتلای به وجود دزدی در همدیگر می شوند که به صورت ارادی به سلطه و تملک به یکدیگر بروز می کنند. 72. حوا خوی آدم بود که از وی خروج کرد. پس نسبت حوا به آدم همان نسبت خو به الله است و نسبت آدم به وجود. ولذا وجود بر آدم ولایت دارد، یعنی الله بر خو ولایت دارد. ولی خو در دل الله ولایت دارد و این تفاوت ولایت متقابل زن و مرد بر یکدیگر است. مرد بر زن ولایت دارد ولی زن در مرد ولایت دارد. پس این تفاوت بین در و بر را دریاب. 73. پس ازدواج نخستین نیاز واجب وجودی برای انسان است که انسان را از عدمیت می رهاند، که این نیاز در عصر ما دچار نسیان عظیمی گشته است و لذا بشر مدرن را به نابودی می کشاند. 74. اصلاً از مهمترین ارزش‌های عرفان نفس همانا کشف وجه عدمی خیشتن است که این کشف انسان را در دو مرحله به جستجوی وجود بخش می رساند. جستجوی همسر و جستجوی امام. 75. پس بود نبود ذات اخلاق عرفانی و حکمت عملی و تقوای الهی است. 76. بدان که اساس رابطه انسان‌ها با یکدیگر همانا عدمیت آنهاست که سرمایه ازدواج، شراکت و دوستی هاست و به میزانی که انسان منکر این عدمیت خیش است، پس در هر رابطه ای متکبر و مستکبر و مکار است و خود را ایثارگر می داند و در سودای سلطه و وجود دزدی می باشد. پس عدم حق وجود است و نبود بنیاد بوده است، همانطور که هو ذات الله است. 77. و آدمی پس از ادا کردن حقوق آدمی خیش در همه روابطش با دیگران، به خصوص رابطه زناشویی و نژادی، تازه به جستجوی امام برمی آید که مظهر هوی حق است، یعنی کسی است که آدمش را به وجود آورده است. پس در رابطه با اوست که میتوان ذات عدم را از خیش برانداخت و به کل وجود پیوست و انسان کامل شد و مظهر خوبالله. 78. انواع و درجات روابط انسانها با یکدیگر، انواع و درجات کشف و احیای عدمیت خیش و وجود یابیست که به تدریج به یک مرد حق میرسد که مظهری از هویت الهی است و جمال هو. زیرا آدمی به میزانی که صادقانه در هر رابطه ای حقوقش را ادا می کند، موفق به کشف عدمیت خود می شود و طالب وجود می گردد. و چون به امامش رسید، امام را درب وجود می یابد و نور وجود، که عدمیت خود و اراده عدمی خود را تحویل امام می دهد. ارادت و اطاعت بیچون و چرا تا از او وجود یابد.